والسلام على علي ابن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المأسومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس و صحبت من درباره دشمنان شیطان بود. خداوند انشاءالله به برکت این ایام به حرمت این مجلس به حرمت این خیمه امام حسین به حرمت اونهایی که خالصانه و مخلصانه برای اهل البیت برای امام حسین گام برمی دارن همه ما رو از اونها قرار بدهد اجماعا صلوات رو قرار خواهد بفرمایید. صلوات دوم رو بنای این که انشاءالله همه شما ها ما از دشمنان شیطان باشیم بازم قرارتر خواهد بفرمایید. دیشب عرض کردیم یکی از کسانی که شیطان از دست او عصبانی هست، ناراحت هست، فردی است که در مقابل حق تسلیم است. حق سرش میشه، واقعیت سرش میشه، دنبال باطل نیست. من آن دل حق هلک، هر که با حق در افتد هلاک میشه، نابود میشه. علیون مع الحق و الحق مع علی لن یفترقا حتی یرد علی الحوز. علی با حق است و حق با علی، این دو از یکدیگر هرگز جدا نمیشوند تا جلوی حوز کوثر بر من وارد بشوند. بس تجربه کردیم در این دار مکافات با آل علی، هر که در افتاد و افتاد. کجا رفتن اونهایی که در شام قدرت ها داشتن، حکومت ها داشتن، پادشاهی داشتن، 80 سال بر عریکه عزت تکیه کردن، ولی عزتی مجازی، ولی عزتی شیطانی ابلیسی، با عزت شیطانی و کاذب آمدن به عزت حسینی لطمه بزنن، ولی غافل از این که عزت حسینی از سنخ عزت الله است. العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت یعنی شکست ناپذیری، عزت یعنی پیروزی دائم، پیروزی همیشگی. مال خدا، مال رسول خدا و مال مؤمنین است. اونهایی که با عزتهای کاذب آمدن از تخت عزت در حقیقت به تخته ذلت و خاری افتادن، هر که با حق در افتاد پس بر افتاد. با حق باشیم، همراه حق باشیم. روایتی رو انشاءالله عرض خواهم کرد از قول آقا نبی مکرم اسلام به امیر المؤمنین تا اندازه در همین رابطه. پس اون کسی که در مقابل حق متواضع هست، تسلیم حق هست، شیطان به او دشمن است، شیطان به او مخالف است. یکی دیگر از کسانی که شیطان به او بد است، شاب من نشأ فی طاعت الله عز و جل، اون جوانی که جوانیش رو در طاعت پروردگار، در بندگی خدا مصرف میکنه. همونطور که در شبای گذشتم عرض کردیم که حضرت فرمودن اشاب و طائب اجرو که اجر یحیی ابن زکریا، خداوند اجر این جوانی که در سنین جوانی دامنش رو پاک نگه می‌دارد، اجر او اجر همانند یحیی ابن زکریا است. ما در روایات داریم فردای قیامت خداوند تبارک و تعالی جوانهایی که دست به گناه زدن، دست به معصیت زدن، میارد اونا را، حالا چه این جوان دختر باشه یا پسر باشه، چرا گناه کردی، چرا معصیت کردی، بعد میگرده میگه خدایا جوان بودم، زیبا بودم. یه صلوات خط بفرمایید. جوانی و زیبایی و قشنگی باعث شد که من گناه کنم. آقا جوان چرا رفتی نعوذ بالله خدایی نکرده دنبال ناموس مردم؟ چرا رابطه نامشروع برقرار کردی؟ چرا از تیپ و قیافت بد استفاده کردی؟ برمیگرده میگه جوانی خوشتیپی قشنگی، خدایا اگر تو مرا زیبا خلق نکرده بودی، خوشتیپ قرار نده بودی، من گناه نمی کردم. پس این تیپ و این قیافه و این جمال و این جوانی رو تو به من دادی، سرمایه مال تو بود، اگه میدونی من گناه میکنم خود نمیدادی، منو بد تیپ و خلاصه بد تیپ و بد گل خلقم میکن. ندا میاد که جوانی و قشنگی و زیبایی باز شد گناه کنی؟ میگه آره. ندا میاد برید یوسف پیغمبر رو بیارید، برید یوسف صدیق رو بیارید. وقتی حضرت یوسف میارن، یه نگاه میکنه جمال یوسف، یه نگاه میکنه جمال خودش، اش میگن خب تو زیباتری یا یوسف؟ خب معلوم است که یوسف قشنگتر است. و چرا جمال یوسف یوسف رو به گناه وادار نکرد؟ تو گناه کردی. این که دلیل نشد، شرمنده میشه. به دختره میگن چرا خودتو آرایش کردی؟ چرا با این وضع آمدی؟ چرا این لباس رو پوشیدی؟ چرا خودتو این چنین مجانی در اختیار اجنبی و نامحرم گذاشتی؟ میگه خدای خوشگلی زیبایی. میگه اگه این باز شد، میرید مریم بیارید، حضرت مریم میارن، حضرت مریم زیباتر از یاتو. یه نگاه میکنه قیافه حضرت مریم، این نگاه میکنه قیافه خودش، شرمنده میشه. نعمت آی خدا، عنایت آی خدا نباید ما رو وادار به معصیت و گناه. وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمودند هفت گروه هستند که این هفت گروه در سایه عرش خدا هستند. سبعتون فی ظل عرش الله عز و جل، هفت ایفن، هفت طایفه هستند که اینا در سایه عرش خدا به سر میبرند. اولین فرد اینا کی است؟ فرمودن اول امام عادل، پیشوای عادل، کسی که پستی مقامی به عهده اوست، از امام جماعت گرفته تا به رهبر گرفته تا هر کسی در هر کجای جمعی جماعتی، بالاخره اونایی که جنبه امامت و پیشوایی و رهبری جامعه به عهده اونها هست، اینا باید عدالت داشته باشن. عالی و دانی، اون کسی که به عدالت عمل می کند، ظلم نمی کند، ستم نمی کند، این در سایه عرش خداست. یک ساعت به عدالت قضاوت کردن، نشستن، حکموندن برای مملکت، برای ملت احب و افضل است، از 40 سال باران به موقع، از 40 سال، ببینید 40 سال باران به موقع به اندازه بیاد توی کشور، چقدر فراوانی، چقدر زراعت ها، چقدر درخت ها، بوستان ها، چقدر وضعیت دامداری، کشاورزی چقدر زیبا می شود، وضعیت اقتصادی یک کشور چقدر رشد می کنه. خوشسالی، کمبارانی، چه ضربه های بزرگی به اقتصاد یک کشور می زنه. ولی حضرت می فرماید 1 ساعت به عدالت نشستن و عمل کردن برای من و شما، این در نزد خدا احب است، افضل است و بهتر است از 40 سال باران به موقع، آنقدر مفید است برای جامعه. پس این کسی که حکم پیشوایی و جلوداری جامعه و جمعی و گروهی و حزبی و شهری و کشوری رو به عهده دارد، این در سایه عرش خدا به سر می برد. کسی هم که در سایه عرش خدا به سر ببرد، دعایش مستجابه، عزیزه، محترمه، خدا نظر رحمت به او میکنه، انبیا، ملائک نظر رحمت به او میکنن. این چنین نیست که کسی فقط در سایه عرش خدا به سر ببرد، فقط کیف و حظش مربوط به خودش باشد. نه، در حقیقت از طریق او خیرات و برکاتی به دیگرون میرسن. پس این اولین فردی است که در سایه عرش خدا به سر میبرد. دوم که مربوط به بحث ما هست، جوانی است که در سنین جوانی در طاعت و بندگی خدا به سر ببرد. این جوانم در سایه عرش خداست. خدا به این جوان نظر رحمت میکنه. وقت این جوانی که می‌بینید رجلون از اون طرف اجنبی نامحرم به او یه چراغ سبزی هم نشان بدن، او را دعوت به گناه و معصیت کنن، این بگوید معاذ الله، هرگز، من کجا با گناه، من کجا با بی‌عفتی، من کجا با آلودگی. این در سایه عرش خدا به سر. دیگر از کسانی که در سایه عرش خدا به سر میبرند، مردی است آمده مسجد، نماز خونده، عبادت کرده، حالا میخواد بره بیرون، اما قلبش اینجاست، دلش اینجاست، دنبال فرصت میگرده بره باز فردا صبح بره بیاد. صبح آمده نماز خونده، به جماعت خونده، عبادت کرده، طاعت کرده، رفته دنبال کسب و کارش، زور شده، زور آمده نماز رو عصر خونده، قلبش تو مسجده که باز بتواند بیاد تا مغرب، مغرب آمده باز عبادت کرده، طاعت کرده، باز انشالله دلش اینجاست که به فراز همینطور دل به مسجد داده، ارتباطش با پایگاه توحید، پایگاه عبادت، طاعت خدا، ارتباطش برقرار. خدا رحمت کنه امام رو. امام فرمود از آمریکا نترسید، از دشمن نترسید، بترسید اون روزی که مساجدتون خالی بشود. اون روزی که مساجد خالی بشود، اون روز روز ترس ماست، نماز جماعت ها خلوت بشود، اون روزی که این هیئت ها، این جلسات، این روزه ها نباشه. شما در اون طرح براندازی که حدود 25 الی 27 تا دشمنان اسلام برای براندازی اسلام تر رو برنامه ریختن، یکیش این از کاری کنید مساجد خلوت بشود، کاری کنید این هیئت ها نباشد، کاری کنید تازیه و عاشورا فراموش بشود، بیایید اینا رو دیگه خرافات معرفی کنید، بیایید بگید بابا حالا یه جنگی 1400 سال قبل بین دو گروه تعویدن درگیر شده، ایجاد شده، شما چه داری کش میدید اینا رو، بیایید قصه جنگ عاشورا رو جنگ دو قبیله معرفی کنید، نه جنگ حق و باطل، نه جنگ اسلام و کفر، نه جنگ نور و ظلمت، نه جنگ یزید با امام حسین. دو قبیله بودن با هم دعوا کردن، نزاع کردن، بگذرید ازش. در صورتی که این نیست. امام حسین فرمود جنگ ما با بنی امیه جنگ بین حق و باطل است. و عجیب، این جمله مال خود امام حسینه که بنده بارها عرض کردم. حضرت فرمود جنگ ما با بنی امیه نیست. بنی امیه میگن خدا نیست، ما میگیم هست. این رو چه زمانی امام حسین میفرماید که بنی امیه میگن خدا نیست ما میگیم هست؟ زمانی که بنی امیه مسجدم میرن، نمازم میخونن، ولی نماز جمعه روز چهارشنبه میخونن، مردم هم اعتراض نمیکنن. اون زمانی که ماویه رو خال المؤمنین معرفیش میکنن، ماویه رو جزو کتاب وحی معرفیش میکنن، این همون زمان با اون منصب هایی که داره امام حسین میفرماید جنگ ما با ماویه جنگ بین اسلام و کفر است. اونا میگن خدا نیست، ما میگیم هست. به سزین قراره. لذا شیطان ناراحته، عصبانیه. یکی از چیزهایی که شیطان عصبانی میکنه شیطان را، حضور در این جلساته، حضور با شکوه مردم در این جلسات، انفاقها، بخششها، اقامه این مجالس، این مجالسی که روزتون من ریاض جنه است، بوستانی از بوستانهای بهشت است. ولذا فرمود این مردی یا زنی که آمده در مسجد عبادت کرده، طاعت کرده، میره از مسجد بیرون، اما دنبال فرصتی که برگرده. چرا این همه روایات رسیده که هر گامی که برمیدارید به سوی این مجالس، خداوند 40,000 حسنه بهت میده، 40,000 درجه بهت میده، 40,000 گناه ریخته میشه. برای چیز دیگرت کسانی که در سایه عرش خدا به سر میبرن، فرمود رجلان کانا فی طاعت الله فاجتمعا علی ذلک و تفرقا. وقتی دو تا برادر دینی با هم دوست میشن، رفیق میشن، برای خدا میشینن، برای خدا حرف میزنن، برای خدا ذکر میگن، برای خدا امر معروف میکنن، برای خدا نصیحت میکنن، برای خدا موعظه میکنن، اینها در سایه عرش خدا به سر میبرن. از اون طرف حالا عرض میکنم باز یکی از گروه هایی که شیطان به اونها بده، عصبانیه، فرمود اون کسی که مردم نصیحت میکنه، مردم موعظه میکنه، شیطان میگه این دشمن منه، من با این دشمنم، من در صدد اغوای مردمم، این آقا داره مردم نصیحت میکنه، موعظه میکنه، به صراط مستقیم دعوت میکنه. از اون طرف حضرت فرمود اکبر التوفیق الاخذ بالنصیحه، بالاترین توفیق این است که انسان نصیحت ها رو گوش کنه، موعظه ها رو گوش کنه. الاخذ بالنصیحه من اکبر توفیق. این کسی هم که در صدد موعظه و پند و اندرز دادن به مردم است، دست مردم میگیره، شیطان با این عصبانی از دست این ناراحت با این دشمنه. همه ما باید همدیگر نصیحت کنیم، موعظه کنیم، تا همه ما بذار دشمن، بذار شیطان با ما دشمن بشه. قرآن میفرماید ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم به عصر، قسم به اساری خلقت. عصر رو چند تا معنا کردم. عصر ظهور حضرت حجت، عصر مقدسی است. عصر نزول وحی، دوران 23 ساله وحی که دوران مقدسی است. به عصر بعد از ظهر که قداست درشون نیست. قسم به نماز عصر، اینه یه معناش. قسم به اساری خلقت امام زمان علیه السلام که اینم یک از معانی عصره، یعنی عصر چند معنا کردن مفسرین، قسم به اساری خلقت که این انسان لفی خسر است، یعنی در حقیقت جزء حزب شیطان است. چون از اون طرف شما ببینید، از اون طرف خدا میفرماید الا ان حزب الله هم المفلحون غالبون، از اون طرف میفرماید حزب شیطان هم الخاسرون. حزب شیطان در خسران است، حزب خدا در فلاح و رستگاری است. خب کسانی که دنبال نصیحت و موعظه دیگران نباشند جزء حزب شیطانند، اونایی که مردم را نصیحت و موعظه میکنن اونا جزء حزب الله هستن. اینجا میفرماید ولعصر ان الانسان لفی خسر، این انسان لفی خسر. چرا؟ چون ایمان نیاورده، عمل صالح انجام نداده، تواصل به حق نداشته، تواصل به سب نداشته. اما الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبرم داشتن، اینا لفی خس نیستن. یعنی اینا دیگه جز حزب شیطان نیستن، اینا جز حزب رحمانن. پس باید هم دیگه به نصیحت کنیم، موعظه کنیم. اگر کسی هم ما رو نصیحت کرد، موعظه کرد، این نصیحت و موعظه رو بپذیریم، با کسی مجالست کنیم، معاشرت کنیم که ما رو نصیحت کنه، موعظه کند، عیبه ها و ایرادهای کار ما رو بگیرد. چون فرمودن احب و اخوانی الی من اهدا الی عیوبی، بهترین رفقای من کسانی هستن که عیبه های من رو بیان کنند، به من بگن. به حضرت عیسی ابن مریم عرض کردن و من نجالس یا رو الله، با کی نشست و برخاست کنیم، با کی رفاقت کنیم، با کی دوستی کنیم؟ حضرت فرمود اجلس و عند کل عالمن یذکر کم الله رؤیتو و یزید فی علمکم منطقو و یرقبکم الالآخرته عملو، با کسی بشینید که دیدار او شما را به یاد خدا بیندازه. حرکات چه نگاه میکنی، سکنات چه نگاه میکنی، زندگیش چه نگاه میکنی، حرف زدنش نگاه میکنی، غذا خوردنش، لباس پوشیدنش، اصلا واقعا جلوه خدا با آیت خداست. اجلسو اند کل عالمین یذکر کمال نارویت را، دیدار او شما را بیاد خدا بیندست، چون مظهر خداست، جلوه خداست. وقتی هم صحبت می کند به علم شما بیفزاید، به دانش شما بیفزاید، عمرتون رو به بتالت، به غفلت خرج نکنه. این کسی که صحبتش پند اندرز موعظه است، با این بشین به عملش نگاه میکنید، یا رقب کمیل الاخره، شما رو بیاد آخرت رو، بیاد شب اول قبر رو، بیاد پر سنات رو، سرای محشر رو، خلاصه معاد رو بیاد جلو چشمای شما مجسم و ممثل کنه. با کسی ننشینید که شما را به دنیا دعوت کنه. در یک عبارت دیگر فرمود اجلس و عند کل عالم یدعوکم یدعوکم من الخمس الى الخمس، با کسی بشینید که شما را از پنج خصلت به پنج خصلت دیگر دعوت میکنند. فرمود من الشک الى الیقین، با کسی بشینید که شک را از شما بگیره، به شما یقین بده، به شما باور دینی بده، به شما باور توحیدی بده، توحیدتون را قوی کنه، امامتتون را قوی کنه، ولایتتون را قوی کند، اخلاقتون را قوی کند، توکلتون را قوی کند، اخلاصتون را قوی کند، شما را من الشک الی الیقین. با کسی بشینید که شما را از عداوت به نصیحت دعوت کند. با کسی بشینید که اگر خصومتی، اختلافی، نزاعی با برادرت، با خواهرت، با عمود، با دوید، با همکارت، با رئیست، با مرحوست، با همسایت داری، تو رو به آشتی و به صفا و صمیمیت دعوت کند. بینید منال اداوت الال نصیحه، شما رو از اداوت به نصیحت دعوت کند، اون بخل و اون کینه رو ازت بگیرد یا صفا و صمیمیت بده. با کسی بشینید که شما رید او کمن رقبت الا زود، از رقبت، از دنیا دوستی و از تکاسر و از افزون طلبی، شما رو به بیرقبتی از حرام به حرام دعوت کند. با این فرق بشید، من الجهل الى العلم، از جهل شما رو به علم دعوت کند. خلاصه با این نوع افراد مجالست کنید، شیطان میگه این کسانی که همدیگر نصیحت میکنند، موعظه میکنند، من با اینا بدم. اون وقت این دو مردی یا هر نوع فردی که با هم دوستی و رفاقت میکنند، برا خدا رفاقت میکنند، برا خدا از هم جدا میشن، اینا در سایه عرش خدا به سر میبرن. شیطان هم با اینا عصبانی، ناراحت از دست اینا که چرا اینا انقدر با هم خوبن، با هم دوستن. از اون طرف میفرماید الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تمام دوستی ها فردای قیامت در حقیقت تبدیل به دشمنی میشن، تمام دوستی ها الا المتقین، مگر اون دوستی که بر اساس تقوا و ایمان و اخلاص برگزار می شود. رابطه ها وقتی اگر برای خدا باشد بر اساس تقوا، این دوستی ها ادامه پیدا می کنه. اما اگر دوستی برای غیر خدا باشد، به طمع دنیوی باشد، که شرک است، حرام است، جایز نیست. لذا این دو نفری که برای خدا میان رفاقت میکنن، برای خدا هم جدا میشون، اینا در سایه عرش خدا به سر میبرن. دیگر از کسانی که در سایه عرش خدا هستن، رجل ذکر الله عز و جل خالیا ففازت عیناه، اون مردی که وقتی صحبت از خدا میشه، صحبت از پیغمبر میشه، صحبت از امام حسین میشه، صحبت از خلاصه معنویت میشه، عشق چشمش جاری میشه، عشق چشم. ما در روایات داریم علامت شقاوت چهار چیزه، کم این که علامت سعادت هم چهار چیزه، درست نقطه مقابل اون. فرمود علامت و شقاوت اربعه، علامت شقاوت چهار چیزه. یکیش جمود العین، خشکی چشم، اون کسی که اشکش جاری نمیشه. این چه بلایی سر این قلب آورده، چون آخه تا دل نسوزه، تا قلب نشکنه، اشک جاری نمیشه. منبع و مخزن و اصل و ریشه اشک قلبه. اگر قلب قسی شد، زنگار برداشت، شقاوت برداشت، به 14 بلا مبتلا میشه این قلب. ختمه رانه، شما نگاه کنید تو قرآن، ختمه الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، ختمه تبعه رانه قسیه نسیه، تمام اینا امراض قلب است. خب وقتی قلب قسی شد، دیگه دلش نمیسوزه برای امام حسین، دیگه اشک جاری نمیشه. لذا فرمود جمود العین، خشکی چشم، این نشانی شقاوت است. اگر کسی خدایی نکرده به این بلا مبتلا هست، به این مرض مبتلا است، باید در چه سریع در این درمانش کنه. من چرا اشکم جاری نمیشه؟ چرا گریم نمیاد؟ این مصیبت هایی که واقعا گاهی قلب انسان رو آتش میزنه، سنگ رو میتر کنه، چوب رو میتر کنه، این زمین و زمان گریه میکنه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو و آیت الله وجدانی رو، قصه رو دو نفر نقل کردن، هم آیت الله وجدانی که از مدرسین به نام حوزه علمی قم بود، هم یکی از علمای دیگر. که روز عاشورا بود، روز عاشورا رفتم در قبرستان قدیمی قم، دیدم علامه طباطبایی داره قدم میزنه، خیلی محزون کئیبه، خیلی حالش منقلبه. به من رسید که آقای وجدانی میدونی امروز چه روزی است؟ گفتم بله آقا جان. فرمود صدای ناله کائنات رو میشنوی؟ گریه کائنات رو میبینی؟ گفتم نه آقا جان، من چیزی نمیشنوم. فرمود در دیوار گریه میکنه بر مصیبت امام حسین، اشک میریزه. گفت دولا شد یه سنگ رو از زمین برداشت، مثل سیب دو قسم کرد به من داد، گفت اینو ببین. والله نه آیه وجدانی دروغ گفته، نه علامه طباطبایی اهل سحر و جادو بوده. گفت این سنگ قشنگ مثل سیب دو نیم کرد، دیدم دل این سنگ خونه، خونه. گفت اون چنان غرق در این سنگ و این وضعیت شدم، یه وقت به خود آمدم دیدم علامه رفته. کائنات گریه میکنه در این مسائل، اون وقت چطور شده که دل من نمیسوزه؟ لذا فرمود اینا علامت شقاوتی که جنبت جمود العین. اصل روایت این حضرت فرمودن آدمای شقی چهار علامت دارن. یکی در امور دنیوی همیشه نگاه میکنن به بالاتر از خودشون، همیشه قصه زندگی دیگران نمیخورن، همیشه زندگی خودشون رو در امور مادی قیاس میکنن با اعیان و اشرف و پولدارا و بالاتر از خودشون، لذا هیچ زمان شاکرم نیستن، همیشه حسودن میشن، حسادتم میورزن، بدگویم میکنن، نمیتونه زندگی بهتر از خودشو ببینه. لذا آدمای شقی نگاه میکنن همیشه به بالاتر از خودشون. در امور دینی نگاه میکنه به پایینتر از خودش، به پایین تر از خودش. در امور دنیاوی حالش اینه، در امور اخروی نه عقبه. بعد یکیش بعد میگه این خشکی چشم. اما برعکس آدمای مؤمن سعید و خوشبخت همیشه در امور دنیاوی نگاه میکنن به پایین تر از خودشون، زندگی خودشو با اعیان و اشرف و پولدارا و ثروتمندا مقایسه نمیکنه، لذا همیشه شاکره. در امور دینی نگاه میکنه به اون کسی که از خودش تقوایش بیشتره، نگاه میکنه به اون کسی که میگه 80 ساله یه غیبت نکردم، میگه 30 ساله یه دروغ نگفتم، میگه اگر در عالم خواب چشمم به اجنبی و نامحرم بیفته تو عالم خوابم شیطانی نمیشم، شیطان فریبم نمیده، تو عالم خوابم گناه نمی کنم. میگه 40 سال 50 سال کار مکروه انجام ندادم، قرآنم ترک نشده. میگه 80 سال 70 سال با اون تعدادش هرگز من نماز شبم این تعطیل نشده. میگه زیارت عاشورا که میخوانم پشت بام سالهای سال، تا میگم السلام علیک یا ابا عبدالله پردا کنار میرود. کجا؟ تهران. تو تهرانی که مرکز هم گناه و معصیت هم مرکز عبادت و بندگی است، گفت تا بره پشت بام زیارت نامه عاشورا رو میخونه، مستبم پشت ما میبرید دیگه زیر آسمان و رو بلندی. گفت تا میگم السلام علیکی یا عبدالله با قبا بارگاه امام حسین رو میبینم و میخوانم، یه دوربین الهی میاره داشتن مقابل چشمش، من باید به این نگاه کنم. در امور معنوی همیشه به بهتر از خودمان نگاه کنیم، در امور اقتصادی به پایین تر از خودمان نگاه کنیم. همون جرمه که خود ابوذرم فرمود، امیر المؤمنینم فرمود که حبیبم رسول خدا فرمود، خدا به من فرمودن در امور دنیوی همیشه به پایین تر از خودتون نگاه کنید. خب آقا اگه این چنین باشه رقابت ها تعطیل میشه، رشد اقتصادی تعطیل میشه. نه، یه وقت انسان با این دید میخوابره که افسوس زندگی مردم میخوره، یه وقت نه یک رقابت مثبته، یه وقت قبطه‌ایه. قبطه اشکال نداره، رقابت مثبت اشکال نداره، عامل تعالی است. اما اون در حقیقت عملی که باعث حسادت و بدبینی و بدگویی از دیگران بشه بد است. در هر صورت فرمودن پس این مردی که در سایه عرش خدا هست، اون کسی است که وقتی صحبت از خدا و صحبت از معنویت و پیغمبر و امام حسین میشه، اشکش جاری میشه، رقت قلب داره. اینم در سایه عرش خدا هست. و رجل دعته امرأة ذات حسب و الجمال فقال انی اخاف الله. اون مردی که یک زن زیبا و قشنگ و خوشگل او رو به گناه دعوت کنه، این بگه معاذ الله، هرگز این کار نمی کنم، من غیرت دارم، من ناموس دارم. انسان با غیرت، انسان صاحب ناموس، هرگز به ناموس دیگرون خیانت نمی کنه، تجاوز نمی کنه، دامنش پاک است، پاک است. این مردم، این زنی، اینا که اینچین باشن در سایه عرش خدا هست. یکی دیگر از کسانی که در سایه عرش خدا هستن، من تصدقه به یمینه، با دست راستش صدقه بده، انفاق کنه، دست چپش خبردار نشه. یعنی برای خدا، برای خدا. روز دوازدهم وقتی که آمدن جنازه ها رو دفن کنن، تا رسید به جنازه آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، آوردن جنازه، گفتن آقا یه جنازه، یه بدن بی سر قطعه قطعه میان گودال قتلگاه افتاده. فرمود بنی اسد، اون بدن بابای مظلومم امام حسینه، باید بیم همونجا دفنش کن. بعد که این جنازه رو از میان گودال آوردن بیرون، این بدن حضرت زخم سرنیزه، خنجر، سنگ، هرچی بود اینا رو گفتن. بعد گفتن آقا در شانه پدرتون یه زخم کونه‌ایه، این زخم کونه چیه؟ امام سجاد شروع کرد گریه کردن، فرمود مردم به خدا اینجای اون انبان نان خرما و نازوغی است که شبها پدرم دور چشم مردم در راه خدا انفاق میکرد، این اثر اون زخم مال اون. فقیری آمد، سائلی آمد در خانه، آمد وارد مدینه شد، گفت کریمترین، آقاترین، باجود و کرمترین مردم مدینه کیه؟ زمان امام حسین بود، گفتن یه آقایی به نام حسین ابن علی در مسجد است، اون باجود و با کرمترین مردمه. رفت خدمت حضرت، حضرت مشغول نماز بود، گفت آقا ما از باجود و با کرمترین مردم مدینه سوال کردم، حضرت عالی رو معرفی کردن. حضرت فرمود برادر عرب بشین تا نماز بخونیم تموم بشه. چشم، نماز خوندن تموم شد و گفت حرکت کردیم به سمت منزل بریم. حضرت رو کرد به غلامشون، اون همراهشون، فرمودن اون اموالی که از یمن آوردن تقسیم کردیم، سهم خودم چقدر باقی موندونی مربوط به خودم هست، مال خودم. گفت آقا 4000 دینار مونده یا درهم. حضرت فرمود خیلی خوب. سائل میگه رفتیم اونجا، حضرت رفت داخل منزل، طولی نکشید دیدیم برگشت، اما خیلی طول نداد و در ضمن درم باز نکرد، از لای در دست مبارک چون دراز کردن به مقداری که این بسته فقط به دست اون آقا برسه، همین مقدار در رو باز کردن. بعد داد ایستاد پشت در، اون آقا باز کرد، دید عجب، برد یمانی، پیرانی از برد یمانی، لاشم 4000 درهم شمرده. زد زیر گریه شوق. حضرت در رو باز کرد، چرا اول باز نکرد؟ چون خجالت نکشه، چون وقتی می آمدن کسی از اون چیزی میخواست، حضرت می فرمودن که حاجت تو نامه بنویس یا رو زمین بنویس، به من رو نزن که من ذلت سال ازت نبینم، در چهرت نبینم. یکی از درسایی که امام حسین داده، اهل بیت به ما داده اینه، آقا وقتی ارباب رجوع میاد به تو مراجعه میکنه، ذلیلش نکن، خارش نکن، عزتشو زیر سوال نیار، تبدیل به ذلت نکن، جوابشو بده، محترمانه جوابشو بده، کاری نکن که خواهش و تمنا و خلاصه کار به جاهای بد کشیده بشه و ناچار بشه بگه در زم شیرینی هم هست، ما در خدمت تو هستیم. این نباشه. فرمود نه، باز نکردم که خجالت نکشی. بعد گفت حالا چرا گریه میکنی؟ گفت آقا من دیدم این دستی که آنقدر جود و کرم داره، آنقدر بخشش داره، چرا باید این دست زیر خاک بره؟ چرا باید زیر خاک بره؟ بیا ای ساربان شرم از خدا کن، حیا از مادرم خیرالنسا کن، مکن اصلا جدا دست خدا را، مکن بی پای عرش کبریا را، اگر کردی جدا دست من اصلا، در این صحرا مکن دیگر تو مسکن، که شاید مادرم زهرا بیاید، به روی نعش من گیسو گشاید، اگر فردا بیاید خواهر من، ز راه مهربانی بر سر من، از اون ترسم که اون بیچاره خواهر بمیرد بر سر نعش برادر. در اصلت این دستی که انفاق کنه و دست راست دست چپ نفهمه، این مرد در سایه عرش خداست، در سیره ائمه داره. ائمه وقتی میخواستن انفاق کنن شبها انفاق میکردن، استارگی شب استفاده میکردن، حتی داره رو صورتشون هم میپوشیدن. برای چی بپوشن؟ شناخته نشن. بعد از مرگ ائمه افراد میفهمیدن که آقا کی بوده به اینا کمک میکرده و کی بوده به اینا امداد رسانی داشته. پس این کسی هم که این چنین انفاق میکنه، اینم در سایه عرش خداست. حالا برگردیم به تتمه اون روایت که فرمودن که یکی از کسانی که شیطان میگه من با اینا بد هستم، اون کسی است که مردم رو نصیحت میکنه، موعظه میکنه، خیرخواه مردم. یکی دیگر از کسانی که شیطان با او بده، الّذی یصلی باللیل و الناس نیام، از این نماز شب خونا. شیطان میگه من از این نماز شب خونایم خیلی عصبانیم، نماز شبی که پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین فرمود علی جان علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، علی جان نماز شب، نماز شب یادت نره، نماز شبی که آنقدر ارزش داره، آنقدر فضیلت داره که امام صادق فرمود دروغ میگوید کسی بگوید من نماز شب میخونم بعد بگه مشکل اقتصادی دارم، دروغ. یعنی یکی از چیزایی که رزق و روزی رو زیاد میکنه نماز شبه. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود، دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، اندرون ظلمت شب آب حیاتم دادن. ده ها روایت در فضیلت نماز شب داریم. علامه طباطبایی فرمودن داشتم از نجف میامدم به ایران، تو سالن مدرسه ایستاده بودم، استادم آیت الله قاضی رسید، زد تو کتف من گفت پسرم دنیا میخوایی نماز شب بخون، آخرت میخوایی نماز شب بخون. نماز شب، نماز شب مقام میاره. من اللیل فتهجد بی نافلتا لک اذا ان ربک یبعثک ربک مقاما محمودا، خدا مقام محمود میده به نماز شب. نماز شب آنقدر اهمیت دارد که امام حسین در اون ودای آخرین که آمد با خواهر زینب ودا کند، خواهر رو بغل زد که ودا کند، سرش گذاشت روی دوش حضرت زینب، اونجا صدا زد خواهرم در نماز شبت منو فراموش نکن، در نماز شبت منو فراموش نکن. شبهای زمستان دارد ربیع المؤمن، بهار مؤمنه، مؤمن چند یعنی بلنچ چند دقیقی، نیم ساعت، 20 دقیقی، بندازی 11 رکعت نماز شب که هر رکعت در دل شب خوندن این ثواب 70 رکعت در روز رو داره. این جوانی، این زنی که بلند میشن نماد شب میخونن، شیطان بگه من از اینم خیلی عصبانی، خیلی ناراحت. اما کسی که میخوابه نماز رو بهش قضا میشه، نماز نمیخونه، اهمیت به نماز نمیده، خدا شاهد شیطان میاد اینه میبوستشه، نگه پدر و مادرم فدای تو با. نمازی که گفتم 40 خاصیت داره، نمازی که اگر کسی اهمیت بشنه به 18 بلا مبتلا میشه، نمازی که امام حسین در روز عاشورا ابو سمانه سیداوی صدا زد آقا وقت نماز شد، حضرت فرمود ابو سمانه خدا تو را از نمازگزاران قرار بدن که ما را به یاد نماز انداختی. مگر امام حسین نماز فراموش میکرده؟ ابدا، داره تشویق میکنه، اون نمازه. در جنگ صفین امیر المؤمنین هی داره با آسمان نگاه میکنه میره زور شده یا نه، که آقا در این بهبویه جنگ شما، حضرت فرمود ما داریم برای نماز میجنگ. شما در تمام زیارتنامه‌های امام حسین، در زیارتنامه‌های اهل بیت همه میخونین آه اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت المعروف و نهیت عن المنکر و جاهدت فی الحق جهاد حتی آتاک الیقین. این نماز، این نماز شب خونا عزیز خدا هستند، محبوب خدا هستند، بهترین زاد توشی سفر گور و قیامت نماز شبه. حالا من دوست دارم انشالله یه روایت بسیار جالبی به عنوان هدایای سفر مرگ رو من این دکی دو شب بخونم برا شما، که وقتی کسی میاد خدمت پیغمبر اکرم عرضه میدارد یا رسول الله اتعذنی ان اتمنى الموت، آجون اجازه میدی من تمنای مرگ کنم؟ حضرت فرمود الموتشون لابد من، مرگ چیزی است که تو چه تمنا کنی چه نکنی باید بمیری، اما سزاوار است کسی که میخواد تمنای مرگ کند آماده برای مرگ بشود، باید برای 10 گروه برای هر نفری 4 تا هدیه ببرد، یعنی 40 هدایای سفر مرگ، که یک از اونها نماز شبه، یک از اونها نماز شبه. نماز شب فراموش نکنید، شیطان از دست خودتون عصبانی کنید، بگذار ناراحت بشود. اون که امام سجاد می فرماید ابکی مالل ابکی، ابکی لظلمت قبری، ابکی ولم افرش لحدی بالعمل ساله، گریه می کنم چرا گریه نکنم، گریه می کنم برای تاریکی قبرم، برای تنگی قبرم، برای اینکه ولم افرش لعدی بالعمل صالح، خانه گورم رو با عمل صالح فرش نکردم. حضرت می فرماید چراغ خانه گور شما نماز شبه، فرش خانه گور شما عمل صالح عبادت و طاعت. بگذرم فرمودم که اینم کسی هم که بلند میشه نماز شب میخونه. این روایت برادر رو هم شیعه نقل کردن سنی ها، یعنی طریق فرقه، دو فرقه. پیغمبر فرمود خدا رحمت کند اون مردی را که بلندش نماز شب بخونه، خانمش بیدار کنه بگه ایال بلند شو، بلند شو، این بستر گرم و نرم رها کن، خواب و بذار برا خانه گور، بلند شو در این دل شب داری کرد نماز. خدا رحمت کند اون زنی را که بلندش نماز شب بخونه، شوهرش رو بیدار کنه برای نماز شب. پیغمبر مستجاب الدعوه. دیگر از کسانی که شیطان با اینا بده، والذی یمسک نفس او عن الحرام، اون مردی، اون زنی که خودش رو از کل محرمات حفظ میکنه، هر چه در شریعت حرامه خودشو حفظ میکنه. ببینید یه صلوات خط بفرمایید. صحبت از محرمات. امیرالمومنین علی علیه السلام دارد کان امیرالمومنین یقول، مرتب نه یک جلسه نه دو جلسه، مرتب حضرت بعد از نمازا بین دو نمازا در خیلی جا بلند میشد، پشت به قبله رو به مردم با صدای فصیح و لسان اللهیش فریاد میزد ایها الناس ایها الناس، همه رو متوجه میکرد. تجهزوا رحمكم الله تجهزوا رحمكم الله فقط نودی فیکم به رحیل، آی مردم آماده مرگ شوید، آی مردم آماده مرگ شوید، خدا شما رو رحمت کند. صدای بلند. یکی از روزای آقای از بین جمعیت حرکت کرد، صدا زد علی جان شما خیلی مطالب تذکر میدی، ما خیلی از شما شنیدیم تجهزو تجهزو، منظور این تجهزو چیه؟ کفن بخریم، سدر و کافور بخریم، جا قبر بخریم، بچه پول داره این کارا رو میکنن دیگه، چیکار کنیم؟ حضرت فرمود اینا خوبه اما آماده شده برای مرگ اینا نیست. سه چیزون چیه؟ فرمود اول اجتناب المحارم، دوری کردن از محرمات، دوم اتیان الفرائض، واجبات رو به جا آوردن، سوم اکتساب المکارم، مکارم اخلاقی رو کسب کردن، خودتون در اخلاق کامل کردن. این سه تا هم، پس دوری از محرمات هرچی چهار حرام کرده، انجام واجبات، اکتساب المکارم. وقتی این اکتساب و مکارم اخلاق رو، چون یه بحث خیلی گسترده و خیلی جالب و لازمی است، اگر زنده بودیم انشاءالله فردا شب عرض خواهیم کرد. عرضم تمام. صلواتی خط بفرمایید.